الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عرض کردیم مرحوم صاحب عرب رضوان الله تعالی علیه در تتمه مسئله عنوان فرموده که جدای از بحث نذر اگر واجب مطلقی پیدا شد، واجب مطلق فوری آمد بر عهده مکلف، خب ذمه رو مشغول میکنه. بعد از این واجب مطلق استطاعت پیدا شد، استطاعت متأخر بود. ایشون میفرماید همون مطلبی که در نذر گفتیم اینجا جاری هست. چرا؟ برای اینکه این واجب قیامش عذر شرعی یمنع ان تحقق الاستطاعت المتأخره. بنابراین تزاحمی پیش نمیاد، بلکه اینجا لیس لنا الا واجب واحد و همون واجب مطلق، همون حرفی که در نظر زدیم. اما اگر استطاعت اول پیدا بشه بعد واجب مطلق قائم شد، اول استطاعت پیدا شد، خب استطاعت مقتضی وجوب میاره، بعد واجب مطلق، ایشان میفرمایند اینجا تزاحم پیدا میشه. برای اینکه اون استطاعت که مقتضی بوده وجوب آورد، این واجب مطلقم بعد پیدا میشه. فهنا واجبان فی عهده المکلف لا یمکن الجمع بینهما، بین اینها باید اختیار کنه، اینا تزاحم میکنن در مقام امتثال، یقدم الاهم منهما. در صورتی که استطاعت متأخر باشه اونجا اهم و مهم موضوعیت نداره، چون یه واجب بیشتر نداریم. اینجا حج ساقط میشه و واجب اصلا حج وجوب پیدا نمیکنه، واجب مطلق مقدمه ولو اهمم نباشه. اما استطاعت اگر قبل بود اینجا تزاحم پیدا میشه. عرض کردیم در اینجا کسانی به مرحوم صاحب رو اشکال کردن، از جمله مرحوم آقای بروجردی. این اشکال فقط مال ایشون نیست، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم محقق عراقی، مرحوم آقای عبدالهادی شیرازی، جماعتی آقای حکیم، اینا روال اشکال اینه ولو اختلافی در بین کلماتشون هست. بله 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 این حالا اشکال بله چشم انشاءالله حالا آقای علیزاده. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه و این اعلام، این بزرگان، اشکالشون این بود که دیروز طرح کردیم. اشکال این است که شما جناب صاحب عروه وقتی میفرمایید در اینجا اگر این واجب مطلق فوری ابتدا قائم شد و استطاعت بعد پیدا شد، یمنع ان تحقق الاستطاعه، خب وقتی این رو میگی اساس فرمایشتون چیه؟ اساس فرمایشتون این است که حج مشروط است به قدرت شرعیه و هر واجبی عذر شرعیون. چه فرق میکنه استطاعت مقدم باشه یا استطاعت مؤخر باشه؟ حتی اگر استطاعت مقدم باشه اقتضاء حج وجوب برای حج داره، حجم آمد، وجوب حجم آمد، بسیار خوب. وقتی که این واجب مطلق بعدن پیدا شد، آیا این واجب مطلق مانعیت نسبت به اون استطاعت داره یا نداره؟ حدوثاً مانعیت نداره، بقاءً که داره، مگر استطاعت نباید باقی باشه تا ایام حج؟ شما تفاوت فقط بین حدوث و بقاست. اگر واجب مطلق قبل از استطاعت باشه یمنع ان تحقق الاستطاعه، اصطلاحا میگیم حدوثاً. اما اگر این واجب مطلق بعد آمد، خب جلو این استطاعت، جلو این اقتضاء استطاعت رو در مقام بقا میگیره، باز هم مانعه، باز هم استطاعت گیر پیدا میکنه. یعنی واجب مطلق عذر شرعی یا فس صورته، هیچ فرقی نمیکنه. چجور شما اونجا میفرمایید مانعه، اما استطاعت اگر جلوتر بیاید میفرمایید تزاحم؟ اینجا اصلا وجهی برای تزاحم نیست و و توجه باشه مرحوم آقای بروجردی این اشکال رو جایی مطرح میکنن که مبنای خودشون این نیست. ایشون مبناشون در هر دو مورد تضاهم میگن، حتی در جایی که استطاعت از نظر متأخر باشه اونجا همیشون تضاهمی بودن برخلاف نظر صاحب عروه. اما میفرمایند صاحب عروه ای که در اونجا میفرماید مانعیت ای عذر شرعی نسبت به تحقق استطاعت اینجا هم همینه. مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه ایشون اضافه ای دارن، البته حاشیه‌شون مفصله. ایشون میفرمایند نعم لو حصل الواجب الاخر قبل التمکن فلا یکون ذلک من باب التزاحم بل یجب علیه الاتیان بالواجب الاخر و ان لم یکن مهما. منتها قبلش ایشون یه مطلبی دارن، میفرمایند ذلک کذلک فی صورت الواجب الفوری بعد التمکن من الخروج الى الحج او حینه على وجه ليس له اتلاف و استطاعته. مرحوم محقق عراقی چون در وجوب حج تمکن از حج را شرط می‌دانند، یعنی می‌فرمایند وجوب حج وقتی میاد که تمکن از حج پیدا شده باشه، اینجا وجوب یستقر رو علی الذمه. قبل از تمکن من الحج اگر پول و پله‌ای پیدا شد زاد و راهله، این پیدا شدن این مقدار این حد از استطاعت استقرار ذمه نمیاره. اما اگر در اینجا وقت تمکن من الحج، تمکن یعنی امکان مسیر فراهم شد، اونه که قبلا بحثش رو داشتیم، اگر تمکن از حج تمکن من المسیر الی الحج پیدا شد، اینجا ذمه مستقر میشه برش. یعنی چی ذمه مستقر میشه؟ یعنی من ذمه مشغول به حج میشه. وقتی ذمه من مشغول به حج شد، حالا در اینجا ایشون میفرماید اگر واجب مطلق آمد، واجب مطلق مشکل ایجاد میکنه. چرا؟ برای اینکه من ذمه مستقر شده، از طرفی اون واجب مطلقی که آمده اون هم مشکل سازه. امسال من حج نمیتونم برم، وقتی حج نمیتونم برم چون واجب مطلق مانعه، وقتی حج نمیتونم برم با فرض اینکه زاد و راحله بعد از تمکن من الحج برای من حاصل شده، من سال آینده موظفم حج به جا بیارم، حتی اگر این استطاعت از بین رفته باشه، حتی اگر استطاعت از بین رفته باشه چون استقرار ذمه پیدا شده. بعد ایشان میفرمایند که ما در اینجا یک دلیل حج داریم، یک دلیل واجب فوری، واجب مطلق فوری. ما اگر در اینجا یا باید اخذ بکنیم به دلیل واجب مطلق یا به دلیل حج، ایشون میفرمایند اگر ما به دلیل واجب مطلق اخذ بکنیم، اون ادله وجوب حج و اطلاق وجوب حج تخصصا خارج میشه، دیگه موضوع نداره. چون اگر من اخذ کردم به واجب مطلق، دیگه حج موضوع نخواهد داشت، اشتراط به قدرت شرعیه داره. اما اگر بخوایم اخذ بکنیم به اطلاق دلیل حج، اگر به اطلاق دلیل حج بخوایم اخذ بکنیم، خب دلیل حج از اون بر دلیل واجب فوری هم داره دیگه. دلیل واجب فوری باید یا تخصیص بزنه این اطلاق وجوب حج رو، میاد تخصیص بزنه. تخصیص زدنش متوقف بر این است که خود این اطلاق تخصصا خارج نباشه که بتونه تخصیص بخوره، ولذا ایشون تعبیر میکنن که در اینجا اخذ به اطلاق دلیل حج دوریون، دوریون نمیشه اخذ کرد به اطلاق دلیل حج، بلکه باید به اطلاق دلیل واجب مطلق اخذ کرد. این حالا این بیان مرحوم محقق عراقی، علی ای حال نتیجه فرق نمی کنه. مرحوم آقای آست عبدالهادی شیرازی رضوان الله علیه باز یقدم الواجب المطلق ولا فرق بین حصوله قبل الاستطاعه کما مر منه او بعدها. مرحوم آقای حکیم هم یه تعبیری دارن، حالا همین حرفو میزنن اما تعبیرشون خوبه، میفرماین قد عرفت ان حدوث الاستطاعت آن ما لا یوجب ثبوت الوجود و انه لا بد من بقائها الى آخر از بنت العمل او اکثر من ذلك. این مهمه، این نکته است. کما سبق و یعتی و حین اذن اذا تحققت الاستطاعه ثم حصل واجب فوری کان حصوله رافعا لها فلا وجوب للحج لانتفاع موضوعه فکیف یکون من باب المزاحمه. همون اشکاله، همون اشکال قبله. در اینجا فقط نکته ای که مرحوم آقای حکیم دارن که لازم دقت بشه این است که استطاعت که پیدا شد، خب نوع کلمات ظهورش اینه که استطاعت آنما، همین که استطاعت پیدا شد زاد و راهله وجوب حج بیاد. در بیان مرحوم آقای خویم همینه دیگه، استقرار حج بیاد، وجوب حج بیاد. ایشون بفرماید آنما کفایت نمی کنه استطاعت، بلکه استطاعت باقی الی تمام الاعمال کفایت میکنه. اونی که وجوب حج رو میاره این استطاعته، ولذا اگر این وسط مانعی پیش آمد، استطاعت پیدا کردید بعد مانع پیش آمد، خب چه اتفاقی افتاده اونجا؟ آقایون میگن مانع که پیش آمد کشف عن عدم استطاعته. آقای خویی داشتن، خب ما گفتیم این کاشفیت ها خیلی اساس نداره. نه، اینجا اصلا استطاعت محقق نیست. چرا؟ چون بقاءً استطاعت باقی نمونده. استطاعت یعنی اون تمکن مالی پیدا بشه با فرض امکان سایر جهات و این امکان باقی باشه. اگر این امکان نقض شد و باقی نموند، در اینجا وجوب حج نیامده. ولذا مرحوم آقای حکیم میفرمایند در اینجا اصلا حجی واجب نشده، ما فقط هستیم و یه واجب مطلق. هیچ فرقم نمی کنه واجب مطلق قبل از استطاعت بیاد یا بعد از استطاعت بیاد، این رو در اینجا ایشون میفرمایند. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اینجا وارد میشن، بیان مفصلی دارن که این بیان مفصل حالا ما چند قسمت میکنیم. ایشان میفرماین اولا تقریبا ایشون هم همین اشکالی که از مرحوم آقای بروجردی و بزرگان نقل کردیم تکرار میکنن، همین معنا رو ایشون هم عنوان فرمودند که در اینجا بنابر این که حرفی که ما میزنیم که در اینجا حج مقدمه، ما گفتیم حج مقدمه، چه نذر یا واجب مطلق قبل باشه چه بعد باشه، حتی استطاعتم بعد باشه، نذر رو از بین میبره، ارزم بزرگ واجب مطلقم از بین میبره، پس وجهی برای تفریق بین صورتین نیست. اگر هم شما به مقاله مشهور میخواید عکس بکنید که حج مشروط است به قدرت شرعیه و کل واجب یکون و عذرا لا محاله، این مانعیت چه در مقام حدوث باشه چه در مقام بقا باشه هیچ فرقی نمی کنه. خب حالا ایشون با عبارتشون کار نداره، فعلا مطلبشون همین مقدار در اینجا هست، منتها البته ایشون بیانشون دقیقه، یعنی خیلی واضح مطلب رو میگن. فهین اذن کما ان الوجوب الفوری السابق مانع عن حدوث الاستطاعه فكذلک اللاحق مانع عن بقائها، خیلی واضح، فالمانعیت ثابته على التقدیرین بعد وضوح ان شرطیه الاستطاعه عامه لمرحلتی الحدوث والبقاء قایته ان ذلک الواجب واجب الفوری دافع رافعون دافعون علا تقدیرن و رافعون علا تقدیرن. اصطلاحات عبارت قشنگه، این مطلب رو ایشون میفرمایند. بعد ایشون مرحوم آقای خویی این مطلب تا اینجا، بنابراین این اشکار رو این اعلام بر مرحوم آقای صاحب عروه رضوان الله تعالی عنوان فرمودند که حالا بعدن ببینیم این درسته یا درست نیست. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه این مطلب رو که بیان میکنند چند تا مطلب به این مناسبت مطرح می کنند. مطلب اول، امر اول، ایشان می‌فرمایند که این که حالا ما در اینجا گفتیم بنابر نظر مشهور مرحوم صاحب عروه میبایست بفرماید در هر دو صورت واجب مطلق بر حج مقدمه، اما اساس نظریه مشهور بر این است که حج وجوبش مقید است بالقدرت شرعیه. این قدرت شرعیه رو ما نفهمیدیم از کجاست، ایشون میفرمایند ما نفهمیدیم از کجاست. چرا این آقایون اینقدر اصرار دارن که حج مقیده به قدرت شرعیه است؟ ایشان میفرمایند حج مثل سایر عباداته استطاعت به بنای زاد و راحله است. زاد و راحله اگر فراهم شد حج واجب میشه، همین مقدار. بیشتر از زاد و راحله ما نداریم. البته اینجا میفرمایند و فی بعض روایات صحت البدن و فی بعض روایات امن طریق. ایشون میفرمایند حالا همینجور مجمل میگذارن این مطلب رو که ما اینا رو قدرت شرعی نمیدانیم، این خصوصیتی نیست که قدرت شرعی ایجاد کنه. بله یمکن الاستدلال، بله ممکن است کسی بیاد برای قدرت شرعیه، یعنی مشهور بیان برای اثبات قدرت شرعیه در حج، اشتراط حج به قدرت شرعیه، به صحیحه حلبی عن ابی عبدالله تمسک بکنن. قال اذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک ولیس له شغل یعذره به فقد ترک الشریعه من شرایع الاسلام. ایشون میفرمایند در این صحیحه اذا قدر الرجل داره و بعد لیس له شغل، این شغلی که عذر باشه برای او، لیس له شغل مانعی نداشته باشه، ایشون میفرمایند که این خوبه، این روایت خوبه، منتها کبرایی که ما در این روایت داریم این است که در اینجا اگر شخصی قدره علل حج، قدره معنا شده در خود روایت به ان لا یکون له عذرون، درست شد؟ منتها متاسفانه این روایت با اینکه استدلال بش کردن به درد ما نمیخوره. چرا؟ برای اینکه در این روایت مشخص نشده عذر چیه، مشخص نشده. اینجا اذا قدر الرجل و لیس له شغل که یعذره عذر باش بیاره، شغل نداشته باشه، گرفتاری نداشته باشه، اینی که عرضم به حضورتون که در اینجا هست خیلی خوب عذر نداشته باشه، اما عذر چیه؟ این که در روایت نیست. خود روایت حکم رو آورده روی موضوع عذر، بیان کرده، حکم آمده رو موضوع عذر، اما عذر چه هست بیان نکرده. شما اگر بگید وقتی بیان نکرده اطلاق رو ما در اینجا بهش تمسک میکنیم، اطلاق دلیل، یعنی کل عذر مطلق و ما یکون و عذرن در اینجا این قابل للاعتذار. ایشون میفرماید که حالا این تعبیری که ایشون میفرماید که این لا معنی و دعوال اطلاق کما ترا، میفرمایند فان الحکم المعلق علی الموضوع غیر مبین لحال الموضوع، حکمی که روی موضوع آمده خود موضوع رو که تبیین نکرده، برای تبیین موضوع باید بریم خارج از این دلیل، و خارج از این دلیلم به نظر مبارک ایشون چیزی نداریم. خب ایشون میفرماید که بله یک سری از اعذار هست که میدانیم اینا عذره، مثل حرج، مثل ضرر، مثل جایی که ایشون مثال میزنن ابتلا بالواجب الاهم رو هم میگن که انقاذ نفس محترمه، اینا واجب اهم به قول اینا عذره. اما بعد ایشون میفرماین اما هر چیزی عذر باشه مثل الوفا به نذر، قبلش هم میفرماین و رد تحیه، اما وفا به نذر و جواب سلام دادن اینم عذره. این دوتا رو کنار هم میارن، خلاصش وفا به نذر و نذر واجبه، رد تحیه هم واجبه، رد سلام هم واجبه، اینا عذر باشه اینا نمیتونیم بگیم. و لذا در اینجا موضوع میشه مجمل. وقتی مجمل شد قابل اخذیست، پس روایت از صلاحیت استدلال میفته. وقتی افتاد اشتراط وجوب حج بالقدرت شرعیه ثابت میشه. کسانی هم که میخوان برای این شرطیت این روایت رو پیش بکشن صحیحه حلبی، اشکالش اینه. این امر اولی که مرحوم آقای خویی بعد ذکر میکنن. خب ما اینجا برامون این است که حالا چند تا مطلبیشون دارن بیان بکنیم بعد وارد بشیم در جواب. فقط یک کلمه من عرض میکنم، چون میخوام چند کلمه ای راجع به وجود مقدس امیرالمؤمنین صحبت بکنیم، روز چهارشنبه هم هست. اینجا فقط عنایت داشته باشید که با ایشون حالا فکر بکنید که بعد شاید این حرفی که ما میخوایم بزنیم درست نباشه. به قول معروف از کی تا حالا بنا شده که هر دلیلی که وارد میشه حکمی رو میاره رو موضوعی، موضوع رو تبیین بکنه برای ما؟ از کی تا حالا اینجور شده؟ نوع ادله‌ای که ما در شرع داریم حکم برای ما میاره، موضوع رو هم تبیین میکنه؟ موضوع رو تبیین نمیکنه، حکم رو میاره روی موضوع، موضوع رو برای ما بیان میکنه. حالا طبیعت الموضوع به نحو قضیه حقیقیه به قول محروب یا قضیه طبیعیه، طبیعت الموضوع میاره. این که در موضوع چه کنیم و مرجع چیه، ما از شما یاد گرفتیم و از بزرگان و اساتید شما و سابقین که در موضوع رجوع میکنن به چی؟ به عرف. موضوع رو عرف تشخیص میده. تبیین لازم نبوده در روایت که تبیین نفرموده، عذر مشخصه. بله شما برداشتید موارد حرج و امثال اینا موارد عالیه، اینا خیلی حد بالای عذره، اما هر چیزی پیش عرف عذر محسوب بشه. عرف رو چجور تشخیص بدیم؟ به قول معروف نگیم که عرف یک دامنه گل گشادی داره ما نمیتونیم حد براش. عرف عرف عقلاست. چیزی که عقلا عذر میدانن خیلی واضحه، جاییست که اگر به کاری رو که لازم انجام بده اصلا شرم در کار نباشه، یک واجب عرفی داره، واجب عرفی رو انجام نداد، به حساب این عذر عقلا ملامتش نکنند. عقلا ملامت دارن، ذم دارن، ذم و مدح دارن. عقلا به ما هم عقلا. اگر چیزی پیش این عرف عقلایی جوری بود که اگر من واجب رو به خاطر او ترک کردم عقلا ذمم نکنن، که اینم شد بهانه کار رو ترک کردی، اینو نگن، بپذیرن. خب این در اینجا عذر، مگه عذر شاخ و دم داره؟ اگر شارع می آمد موضوع تعیین میکرد که موضوع میشد شرعی، موضوع تعیین نکرد. برای قالب روایات همینه، قالب احکام همینه، شارع موضوع تعیین نمیکنه، شارع حکم رو تبیین میکنه. ولذا اون آقایون و بزرگان هم میفرمودن که شأن فقیه بیان حکمه نه تعیین موضوع، شأن شارع هم بیان حکمه. اگرم یه جایی وارد شده موضوع رو بیان کرده، این تردن للباب بوده، به هر حال این خلاف اصله. این نبود که حتما ارزم بزرگتون که وظیفه شارع اینه که تعیین موضوع بکنه. حالا این در ذهن باشه، این نسبت به این مطلب اول، این نکته ایست که عرض کردی. ما در آستانه ولادت با سعادت وجود اقدس امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه هستیم. نسبت به شخصیت امیرالمؤمنین انصاف این است که حرف زدن خیلی مشکله، خیلی مشکله، و گیر هم عبارت از این است که امیرالمؤمنین بین دشمنانی هست که اون دشمنا در دشمنی حد نمیشناسند، و بین دوستانی که این دوستان فریفتن. صحبت دوست داشتن نیست، نوبت علی که میرسه عشقه، اصلا حتی یقفی نداره، حتی یقف نداره. ببین کتابایی که نوشتن ملاحظه بفرمایید. یکی از نظریات در عرفان، خلا خدا رحمت کنه مرحوم آقای شاهوادی رو، نظریه ای داشتن ایشون، چرا خدا رو نمیبینی؟ البته نظر عرفانی ها، چرا خدا رو نمیبینیم؟ ایشون فرموده بودن که در اینجا چون از نظر علمی نور از چشم ما باید حرکت کنه، بره برسه به اون شیء مرئی و بعد برگرده به چشم ما، اون وقت ما شیء رو میبینیم. حتی نظریه قدیمیه، حالا این به صحت و سقمش هم کار نداریم. نور از چشم باید حرکت کنه، بره به این طرف برسه، برگرده، اون وقت ما این طرف رو ببینیم. اما خدا نور از چشم حرکت میکنه، میره بهش میرسه، اما وقتی رسید اینقدر محو میشه که دیگه بر نمیگرده به چشم ما، ولی زا نمیتونیم ببینیم. خب این اوکیه، چیزیه نسبت به وجود مقدس امیرالمؤمنین. یه همچین حالتی هست. شما ببینید کسی که وارد شده در احوالات علی ابن ابی طالب، نه فقط شیعه، خارج از دین مسیحی، شما ببینید جورداغ مسیحیه، برای علی ابن ابی طالب چیکار میکنه؟ ببینیدش، ببینید صبح العدالت الانسانیه، تعبیراتی که به کار میبره. شیعه نیست، سنی، عبدالفتاح عبدالمقصود وارد میشه. نه، همین ابن عبدالحدید خودمون، ابن عبدالحدید رو ببینید. نمیدونم چقدر انس دارید با شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید. خیلی به این کتاب اهمیت بدید، خیلی اهمیت بدید. ببینید ابن عبدالحدید آخونده سنی، تو محیط سنی هم زندگی میکنه، میخواد مریدداری هم بکنه دیگه، شاگرداش هم میخواد حفظ کنه، همه سنی هم، بله ازا گاهی هم مطالب داره. اما گاهی، نه تنها گاهی مطالب داره، وقتی عمق مطلب رو وارد میشه علی ابن ابی طالب، یعنی واقعا اینه که در بعضی از کتاب ها عنوان دادن علی مرد نامتناهی، بعد اشکال کردن که عدم انتها مال خداست، چرا به علی ابن ابی طالب میگی؟ اونجا تو کتاب ابن عبدالحدید عدم تناهی رو ببینید، هر جا میرسه، تو فصاحت و بلاغت اوج، تو حکومت داری، تو عدالت، قتل فی محراب عبادته لشدت عدله، وقتی معنا میکنه ببینید چجوری معنا میکنه. خب منتها یه جاهایی هم ارزم به حضورتون که هی یه انقلتی میاندازه، اما اونایی که اهل فنن تشخیص میدن این انقلتا برای حفظ خودشه دیگه، جونشو دوست داشته، میخواسته جونشو حفظ کنه. این ابن عبدالحدید سنی مذهب اونجور محو میشه در شخصیت علی ابن ابی طالب، محو میشه. بله، یه کسانی هستن در راه او حاضر بودن جون بدن، همه اینطور نیستن، همه اینطور شهامت ندارن دیگه، همه رشید هجری که نمیشن، همه حجر ابن عدی که نمیشن. حجر ابن عدی با اینکه امیر المؤمنین خاصش و بهش فرمود جناب حجر بعد از من تو مصیبتهایی پیدا میکنی، از تو خواهند خواست نسبت به من تبری به جویی، لعنت کنی، مرسوم بود اون وقت. اگر به زبانم لعنت کنی تبری به جویی اشکال داره، خیلی سخت نگیر، اما حجر هیچ وقت با دل از من تبری پیدا نکن، هیچ وقت دلت از من تبری پیدا نکنه، چون این رشته هدایت قطع میشه. حجر ابن عدی اینو از علی ابن ابی طالب شنیده بود. خب بعد از امیر المؤمنین در مقابل معاویه قیام کرده، گرفتنش، دارن به شام میبرن، دستور قتلش آمده، اونجا قبرشو کندن جلو خودش، خودشو همراهان، یه پسرش هم همراهشه، در اونجا صاف شرط هم گذاشتن، همونجا اگر لعن علی، همون بالای قبری که کندن لعن علی کردی، آزادش کنید بره و الا بکشید بندازه تو همین چاله. حتی کشتن هم نشون میگن زنده به گور کردن، نقل هست دیگه، پسرشو کشتن، خودشو نکشتن. اونجا برای اینکه اذیتش کنن، بعضی از افرادم رزلن دیگه، مأمور گاهی رزل میشه. خب این پدر نشسته پیر من، پسرش هم پیششه، هر دو هم یه جرم دارن. گفت خب حالا اول بابا رو بکشیم یا پسر رو بکشیم؟ کسی جواب نداد، رو کرد به حجر ابن عدی، گفت با شما بودم. گفت عجب با من بودی؟ گفت اگر از من میپرسی اول پسر رو بکشید بعد پدر. چرا؟ برای اینکه من رو بکشید در راه علی کشته شدم، اما داغ جوان در راه علی ندیدم، اول پسر شما که میخواید بکشید، اول پسر رو بکشید که هم در راه علی داغ جوان ببینم، هم در راه علی کشته بشه. خب این آدم اینم یکی دیگه، این همون نوریست که حرکت میکنه محو میشه دیگه، نمیتونه برگرده، شیفتگیه. ولذا یه مدالم بشه تو سینه یه حجر ابن عدی میخوره. چند تا از اصحاب علی رو 1000 سال 1400 سال بعد از کشتنش و دفن کردن جنازش رو ور میدارن دوباره روز از نو روزی از نو. این مدال فقط برای حجر ابن عدیه. خب دیدیم چه کردن؟ صداش هم در نیوردن، اون بدنی که عرضم به حضورتون که سالم و دست نخورده بود، حالا هرچه بود، حالا این قلت و قول کردن. اما بعد از 1400 سال باز بدنش از قبل بعد بیرون بیاد در راه عشق علی. این مدالیست که به سینه ی حجر میخوره. و خلیل ابن احمد گفت که علی ابن ابی طالب کسی بود که دوستانش ترسیدن فضائلش رو بگن، ترسیدن. دشمنانم که فضیلت نگفتن، همش از اون طرف فضائل رو سلب کردن. با وجود این شرق و غرب عالم فضائل علی ابن ابی طالب رو گرفت. این حرفیه. اما دوستانی بودن که نه تنها نترسیدن، بالای دار میثم تمار چکار کرد؟ دستشو بریدن. آخه دار الان دار زدن خوبه، تیر بارو کردن خوبه، یه تفنگ میگیره از سمت آدم رفت، این میفته گلدن آدم، این تناب دار، خب یکی دو دقیقه است دیگه. اما اون زمان این بالا آویزونش میکردن مثل صلیبی که عیسی رو کشیدن دیگه، عیسی علیه نبی گنا و آله و علیه السلام، این بالا نگرش داشتن، پاشو بریدن، بعد مدتی دستشو بریدن، بعد مدتی زبانش رو بریدن، زجر کش میشه. اما همونجا دست بریده، پای بریده، باز این زبان تکلم به نام علی میکرد و علی علی میگفت در اجتماع مردم، تا مجبور شدن این زبان رو هم ببرند. اینجور بودن دیگه، اینا عاشق بودند. اونی که در مورد علی ابن ابی طالب وارد میشه کار بکنه، یک واقعیت، نمیشه عاشق نشه، نمیشه عاشق نشه. چون عشق چیه؟ عشق علاقه انسان به کماله. حتی این عشقای ظاهری هم همینجوره، انسان عاشق کماله، انسان عاشق زیباییست، زیبایی رو که ببینه خب محو میشه. منتها حالا یکی دختر زیبا میبینه محو میشه. اما همینی که دختر زیبا دید و محو شد، اگر دختری که زیباتر و با کمالات بیشتر، عشق تبدیل نمیشه از اولی به دومی و هاکذا. خداوند کمال مطلق و جمال مطلقه، ولذا انسان به خودی خود به قول اهل عرفان گرایش داره به خدا، انا لله و انا الیه راجعون، رو یه عده میگن همینه، گرایش داره. من یه خانه دارم میخرم، فردا یه خانه میبینم قشنگتر از این، اینو میفروشم میرم سراغ او. چرا؟ چون عشق به کمال دارم، عشق به جمال دارم، وقتی بهتر دیدم میرم سراغش. خدا جمال مطلقه. اونی که دنبال زیبایی میگرده، حتی زیبایی طبیعت و زیبایی انسان، دنبال زیبایی مطلق، خودش خالیش نیست، منتها این زیبایی رو در یه حدی محصور میکنه، در یه حد ادراک خودش محصور میکنه، دل میبنده. اما حقیقتا انسان به دنبال زیبایی مطلق، جمال مطلق، و علی مظهر اون جمال مطلقه، علی مظهر اون کمال مطلقه. علی کسیست که خدا نماست، علی کسیست که مثل مرحوم آقای هاشمند حسین اصفهانی رضوان الله علیه، صاحب نهایت الدرایه، میگه اصلا دلیل بر حقانیت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه و حقانیت اسلام ایمان علی ابن ابی طالب. اشکال دورم بهش میکنن اما جواب میده، ایمان علی ابن ابی طالب. اینا مسئله است، یعنی علی در اوجی هست که هر کسی وارد شد فضائل علی، هر کسی وارد زندگی علی بخواد تحقیق بکنه، دل میبنده، نمیتونه دل نبنده. اون وقت یک چنین وجودی که جز خوبی و مهربانی حتی نسبت به دشمنانش، حتی نسبت به اونها. جز خوبی و مهربانی حتی نسبت به قاتل خودش. اینا مهمه. اینا یه وقت هست که یه آدم تو خونه نشسته این کارا رو میکنه، کنار منزوی، یه آدم معمولی، یه وقت یه رئیس قدرتمندی، یه زمامداری که در رأس یک قدرت عظیم نشسته، یک قدرت عظیم و قدرت منحصر بود، نه ایرانی مونده بود نه روم، امپراتوری بود اسلام، یه چیز عجیب غریب بودی که مثل یه ایالتش بود، ایران یه ایالتش بود، علی ابن ابی طالب در رأسشه. خب قاتل زده، زندانی کردن، قاتل رو گرفتن، سفارش هم کرده، سفارش هم به امام مجتبی کرده که میدونه حتما عمل میکنه. کتکش نزنید، تندی باش نکنید، جاش مرتب باشه، غذای خوب بش بدید، هواش مرتب باشه. آقا امام مجتبی، حالا کسی آورده بود یا اونجا تو خانه، حالا هرچی بود، یه ظرف شیر، یه کاسه شیر آوردن. حضرت نگاهی کردن، به نظرشون شیر مطبوع آمد، خیلی اشتها در خودشون نسبت به شیر دیدن، رو کردن به امام مجتبی، گفتن پسرم یه خواهشی ازت دارم، به قول بنده یه کاری برام بکن. گفت این شیر رو ببر بده به ابن ملجم. میدونه به شیر میدن، اینی که خودش دوست داره بده به قاتل. اینا یه واقعیاتیست. این علی ابن ابی طالبه و ما کسانی هستیم که به این علی ابن ابی طالب دل بستیم. ما مقصر نیستیم. به قول اون آقا گفت اینجا اگر دست شر نبود که زمام انسان رو بگیره، این عشق میبر جلو، حد یقف نداشت، شرعه که جلو گرفته. و الا علی تمام اون صفاتی که خدا داره، خب مظهر اون صفاته. مگه ما در مورد خداوند نمیگیم که اسامی اسم خدا، اسم چیه؟ اسم نشانه است دیگه، اسم نشانه است. خود ائمه مگر ما نمیگیم مظهر اسماء و صفات است؟ خب روایاتمون رو ببینید، علی مظهر تامه. ولذا رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه، این روایاتش رو ببینید، فرمودن در شب معراج وقتی به عرش رفتن، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، بالا بالا که جایی رسیدم که جبرئیلم نمیتونست بیاد. گفتم جبرئیل داری منو تنها میگذاری؟ گفت تو به جایی رسیدی که من جبرئیل نمیتونم پا بگذارم. لو دنو تا ان ملتن له ترختو، گفت جبرئیلا بیا اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم. وقتی رفت بالا اونجا بدون پرده با خداوند متعال با مقام ذات تکلم میکنه، صدای علی رو شنید. خداوند، خب خدا که صوت نداره، جسمی، صوت رو خلق میکنه، اما اون صوتی رو که خلق کرد صوت علی بود که با پیغمبر سخن گفت، تناسب حکم و موضوع. و این رسول، ام سلمه نقل میکنه، پیغمبر خانه من بود، شب دیدم بلند شده داره مناجات میکنه، مشغول تهجد هست، دستاشو بلند کرده دعا میکنه، دیدم همش خدا رو به حق علی قسم میده، خدا رو به حق علی قسم میده. گفتم یا رسول الله شما هرچی من شنیدم خدا، گفت محبوب تر از علی پیش خدا ندیدم، ندیدم، قسم میدم به کسی که محبوب ترین پیش خدا، این علی ابن ابی طالب. اما اف بر اون مردمی که قدر این علی رو نشناختند، اف بر اون مردمی که نفهمیدن با کی دارن زندگی میکنن. اون شبلی شمیل هست، مسیحیه، میگه آی روزگار چه میشد اگر هر قرن، هر صد سال یک علی به این جامعه، به روزگار تحویل میدادی، چه میشد؟ اما اون مردمی که کنارش نشسته بودند، وقتی میگفت صدونی قبل ان تفقدونی، میگفت این ریش من چنداست. اون کسانی که وقتی علی بهشون گفت اینجا وضو میگیری، کنار فرات هستی، دستتو تو آب بگیری، قطرات آب اضافه تو آب بریزه نه تو زمین، چی بهش گفت؟ برگشت بهش گفت تو این همه خون میریزی اسراف تو خون مردم میکنی اشکال نداره، من اسراف تو قصر آب بکنم اشکال داره؟ این مردم بوده، اینا بوده. ولذا هست که در اون روزهای آخر حضرت میفرماید یک حالت چرتی بر من غالب شد. بعضی ها نقل کردن که در همون شب 19 ماه مبارک رمضان بود رسول اکرم رو در خواب دیدم. خب دل پره دیگه، ناله کردم از دست مردم، میگفت دیگه من تنگ آمدم از این مردم. تو نشر بلاغه ببینید بعضی خطبه ها رو، دل سوخته ای از دست مردم داره. حضرت نقل فرمودن رسول اکرم به من فرمود نفری نشون کن. بیدار که شد نفرین کرد، علی ابن ابی طالب مردم را نفرین کرد. اما چه نفرینی کرد؟ گفت خدایا منو از اونها بگیر، منو از اونها بگیر و بهتر از اونها به من بده. این خیلی نفرین بزرگی در حق مردم بود، اما حالیشون نبود. مردم خیال کردن نفرین فقط اینه که شهرشون زیر و رو بشه، خیال کردن نفرین اینه بلا بیاد وبا بیاد. نه، نفرین اینه که علی نباشه. این نفرین برای ما هم هست، حتی برای ما دوستانی که زبانمون به نام علی ترنم بکنه، عملمون با عمل علی منافات داشته باشه، حتی برای مایی که داد عدل علی بزنیم اما خلافش عمل کنیم، این نفرین برای ما هم هست. توجه داشته باشیم، علی ابن ابی طالب سرمایه است. مگه خدا میگذاره این سرمایه رو ما هر جور که دلمون بخواد حروم بکنیم؟ سرمایه خلقت علی ابن ابی طالب، ما قناعی داریم با نام علی، قناعی داریم با وجود علی، قدر بدانیم این قناع رو. ندارند، هیچ کس نداره در این عالم. علی ابن ابی طالب یه شعاع وجودیش کربلا و سید الشهداست، یه شعاع وجودیش ابوالفضل عباسه. اون وفا، اون صفا، اون محبت، اون خلوص از کجا جوشید؟ و علی ابن ابی طالب کسی است که فاطمه زهرای رنجور در اون لحظات آخر، ببینید اخبار رو، گریه میکنه. حضرت فرمان برای چی گریه؟ میگه برای مظلومیت تو گریه میکنه، چون علی رو او میشناسه که چیه، میشناسه علی چیه، این علی رو چه کرده. نفرین این بود که 70 سال این علی رو بالای منبرا لعنت کنن، این نفرین اینه، حالیشون نبود، علی رو لعنت کردن. مثل این که ما نعمت داشته باشیم، امکانات داشت، خودمون رو دور بگیریم از این امکان، دور بگیریم، بترسیم ازش، فرار بکنیم. گرسنه باشه آدم، غذا ببینه، غذای لذیذ ببینه و فرار بکنه. غیر از اینه؟ مریض داره میمیره، دارو ببینه، دارویی که خوبش میکنه فرار بکنه. ما این شدیم و هنوزم اینیم و روزگارمون هم همینه. و این مسلمانای علی از دست داده هستن، مسلمانایی که علی رو نخواستن. جمعیت زیاد بشه، 1 میلیارد هم بگذره، همون ذلتی که متوجه بوده بگه نیست، بگه مسلمانا امروز این ذلت رو ندارن. زندگی به علی ذلت باره، ذلت باره تا هر وقت که باشه، حتی برای مثل ماها. وقت گذشت. و السلام علیکم و رحمت الله.